خب صحبتی که شما میفرمین خیلی هم خوبه، ولی به یه نکته توجه داشته باشین. ما ارز رو لازم داریم برای چی؟ ما زمینه تولید خیلی از کالاها رو در کشور نداریم، یا اصلا اقتصادی نیست که راجبشون فکر بکنیم. یعنی مقروم صرفه نیست ما بخوایم در داخل کشور همه کالاهای مورد نیاز خودمون رو تامین بکنیم. پس ما نیاز به ارز داریم. ما الان خیلی از داروها رو داریم از کشورهای دیگه وارد می‌کنیم که الان امکان تولیدش رو نداریم، پس نیاز به ارز داریم. اما خوبه که ما بتونیم نیاز داخل رو تامین بکنیم. نیاز به زیرساخت‌هایی داره که شاید خیلی زمان می‌بره تا این زیرساخت‌ها تامین بشه و سیاست‌گذاری‌های درستی که باید انجام بشه تا این زیرساخت‌ها فراهم بشه و بعد به تولید اون کالاهای مورد نیاز برسیم، اگر مقرون صرفه باشه و اقتصادی باشه.
اول اینکه استانداردهایی داره صادرات که ما باهاش خیلی فاصله داریم، هم از نظر نوع کالا، کارهایی که باید رو کالا انجام بشه، کالای اولیه، و همینطور بسته‌بندی هامون، و همینطور که شناختی نداریم ما به اون صورت در مورد کشورهای هدف. هر کشور هدفی برای خودش یه سری استانداردها داره. آیا ما اون استانداردها رو میشناسیم؟ حالا چه کمکایی که دولت باید بکنه و نمیکنه؟ من خودم تجربه داشتم تو جنوب شرقی آسیا، ما هم صادراتم کالای فرهنگی بود. باور بفرمایید اون کشور هدفی که من توش داشتم کار میکردم اصلا هیچ اطلاعی از برنامه فرهنگی یا این فرهنگ ما تو چه مرحله‌ایه، تو اون بخشی که من کار میکردم هیچ اطلاعی نداشتم. با مسئولین اونجا صحبت میکردم، تشریح میکردم که ما توی این فستیوال ها شرکت کردیم، این مقام ها رو آوردیم، این کار رو کردیم، این کار رو کردیم، یه دونه سوال از من میکردن خیلی جالبه، میپرسن سفارت شما چی کار میکنه اینجا؟ یکی از چیزایی که تو صادرات بیان میشه قبلش باید سفارتخونه ها اونجا عملیاتی رو انجام داده باشن که اون کشورهای هدف یه آشنایی داشته باشن، که متاسفانه اصلا این کار رو انجام نمیشه.
خب امروز چند بار راجع به رایزنه‌های اقتصادی که در سفارتخونه‌ها مستقر هستن و خانم دکتر هم بهش اشاره کردن، خانم دکتر اسماعیلی، که ما داریم در وزارت امور خارجه بخش‌های اقتصادی که فعالیت می‌کنن، شناسایی بازارها رو انجام میدن. ضمن اینکه بازارهای اون کشورهایی که هستن اونجا رو باید به ما معرفی بکنن و به تولید کننده ها و به داخل کشور منعکس بکنن که چه کالاهایی در اون کشورها فروش داره و بازار مناسبی داره، همونطور که ایشون فرمودن در این تلفن، باید پتانسیل های داخلی و برها توانمندی های مردم ما رو هم منتقل بکنن، که من نمیدونم چه سازوکاری برای این قضیه دارن، اما حرفشون درسته. یکی از دوستان هم به ما پیامک دادن 0916-651-226، گفتن تأسف خوردم از بحث های صادراتی که ایران هنوز در الفبای صادرات مشکل داره، از طرفی تحریم هستیم، از طرفی بانک های خارجی با ما کار نمی کنن تا سیاست ایران در منطقه تکلیفش روشن بشه. بله، ما مشکلات زیادی داریم که علی رغم اینکه این مشکلات هست، باز هم راه‌هایی وجود داره، یعنی کسانی هستن، کارشناسانی که میتونن با وجود همه این مشکلات کارهای لازم رو انجام بدن، حتی صادراتی داشته باشن که حالا اگر نتونن پول رو منتقل بکنن به کشور، تهاتر میکنن، کالاهایی رو میبرن، کالاهایی رو وارد میکنن، یا اینکه اونها رو میفروشن و کالاهای دیگه‌ای میخرن که ما نیاز داریم و وارد کشور میکنن که این مشکل برطرف بشه. به هر حال راه‌هایی وجود داره، اما سخت. یکی از دوستان هم پیامکی زدن 912-215-25 در مورد برها رفتن نخبه های ما به کشورهای دیگه صحبت کردن که ما اینها رو داریم صادر میکنیم. حالا این هم یه نکته ایست که اشاره کردن، امیدواریم که با راه اندازی بخش های مختلف تولیدی و صادراتی ما بتونیم جوانهای خودمون رو در این بخش ها به کار بگیریم و از پتانسیل اونها در داخل کشور استفاده بکنیم که دیگه با این موضوع هم مواجه نشیم.
ایران عزیزمون همه جور طلایی داریم، طلای سیاه داریم، طلای سرخ داریم، طلای سبز داریم، طلای کثیف داریم، همه جور طلاییم تو مملکتمون داریم، ولی اینی که قدرشو بدونیم یعنی ارزش واقعیشو بدونیم، اونو نما نمیدونیم، نمیدونیم چقدر ارزش داره. اگه بدونیم چقدر این طلاهایی که ما داریم، طلاهای رنگارنگی که داریم چقدر ارزش داره، اون وقت میدونیم و میفهمیم و یاد میگیریم که چجوری اونو صادرش کنیم، چجوری اون از اون نگهداری کنیم. بهترین برنج دنیا رو داریم، بهترین چای دنیا رو داریم، بهترین پسته دنیا رو داریم، همه چی خوب داریم، ولی باز موندیم چون بلد نیستیم راه امروزش و راهشو به روز بلد نیستیم و یاد بگیریم.
از این خانم محترم که برها یادآوری کردن یه بار دیگه توانمندی هامون رو و ظرفیت هایی رو که ما در داخل کشور داریم، که امیدواریم با آگاهی نسبت به این ظرفیت ها و شناختی که نسبت به این ظرفیت ها داریم استفاده لازم از این ظرفیت ها بشه و برها استفاده بکنیم. کالاهایی که ما درش مزیت داریم نسبت به کشورهای دیگه، نسبت به تولید کننده های دیگه شناسایی بشه و در بازارهای هدفی که به درستی شناسایی میشه مطرح بشه، معرفی بشه و ما بتونیم واقعا به اون نقاط هدفی که برای کشور تعیین شده. ما 1404 خیلی نزدیکه ها، نمیدونم ما چقدر اهداف تعریف شده در پتانسیلی که باید داشته باشیم، اهداف تعیین شده در سال 1404 نزدیک شدیم و کجاها کوتاهی کردیم. باز هم 7 سال مونده، باید در این 7 سال تلاشمون رو بکنیم که به این نقاط نزدیک بشیم. ممنونیم از شما شنوندگان محترم که خیلی خوب با ما همراهی کردین. از آقای جواد شهیر هم تشکر میکنیم که پیامک فرستاد. من آماده کرده بودم بخونم ولی دیگه فرصت متاسفانه نداریم. و از همه شما شنوندگان فرزانه رادیو اقتصاد که با ما همراه بودین خیلی ممنونم. شب خوبی داشته باشین. انشالله تا فرصت دیگه که در خدمتون باشم شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شاد و سلامت باشین. خداحافظ.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30036 37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما رفقای عزیزم، همقراری های بزرگوار. امروز هم توفیق نصیب من شد که میزبان کارشناس خوبمون حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای وحیدی باشم. حاج آقا سلام، حال احوالتون چطور؟
علیکم السلام و رحمت الله.
حاج آقا در برنامه های گذشته صحبت کردیم در خصوص سیره اجتماعی رسول گرامی اسلام. شما اشاره داشتیم به مؤلفه تواضع در سیره رفتاری حضرت. میخوام ببینم که این مؤلفه آیا حد و مرزی داره یا نه، چون دوچار بالاخره سری آفت ها و آسیب ها هم خواهیم شد در این عرصه دیگه. میخوام این موضوع رو باز کنیم و بیشتر راجع به صحبت کنیم.
بله، طبیعتا همونجور که عرض شد، ما این معارفی که از دین استفاده میکنیم عموما البته هایی دارد. یعنی وقتی میگوییم محبت، تذکر باید بدیم البته غیر از این موارد. وقتی میگوییم نصیحت، وقتی میگوییم تواضع، اینها باید البته هاش به صورت دقیق بررسی بشه. تواضع هم جزء اون مؤلفه هایی است که باید مواظب باشیم، زیاد روی و افراط توش نکنیم، به جا استفاده کنیم و مراقب استثناها و تبصره هاش باشیم. چند تا تبصره داره در مورد تواضع که توی دین بهش اشاره شده، توی روایات، تو خود تعابیر رسول اکرم صلوات الله علیه و آله بهش اشاره شده. من به بعضی از اینها به حسب وقت اشاره خواهم کرد. یک، تواضعی که ناشی از کمبود و منقصت و ذلت باشد تواضع مطلوبی نیست. بعضی از تواضعها ناشی از یک احساس خودکمبینی در مقابل دیگران است. اگر بخوام یه تعبیر دیگری عرض کنم، ببینید همونجور که جلسه قبل عرض کردیم، ما در مقابل خدا کوچک هستیم، ما در مقابل خدا بنده کم و بیمقدار هستیم، اما نباید یادمان برود که از اون طرف هم خداوند متعال به ما این افتخار رو داده که ما در هستی حضور داشته باشیم. ما رو خدا عزیز کرده، به ما عزت داده و اجازه نداده به ما که عزت خودمون رو، این عزتی که نعمت خداست، تبدیل به ذلت بکنیم. یه روایاتی ما داریم، یه باب روایت داریم به این مضمون که خداوند کارهای مؤمن رو بهش تفویض کرده، اجازه بهش داده، ولی اینو بهش اجازه نداده که خودش رو ذلیل کنه. مؤمن اجازه نداره خودش رو ذلیل کنه و این پیدا کردن مرزش هم خیلی مهمه که الان این تواضعی که شما داری نشون میدی، این تواضع اثر حقارت و کمبود و کمبینی خودته یا نه، این تواضع حقیقی و در مقابل خداوند متعال. تو دستورهایی که ما در مورد تواضع داریم، مثلا امیرالمومنین علیه السلام به فرزندشون میگن تواضع فیهم لمن خلقهم، تواضعت در بین مردم باشه اما برای خالقشون، یا من تواضع لله رفعه الله. یه تعبیری داریم از کلمات حضرت. حضرت فرمودن، از خود رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله فرمودن، توبا لمن تواضع لله فی غیر من قصته، خوش به حال اون کسی که تواضع میکنه اما این از ناشی از یک ذلت درونی، احساس حقارت. بعضی ها چون حالت کمبود توجه که نداشته باشن، دوست دارن دیگران خیلی تحویلشون بگیرن، این چیز خوبی نیست، این مطلوب نیست و نباید در مؤمن باشه. اصلا گاهی اوقات تبدیل به یک بیماری میشه که باید درمان بشه، مخصوصا نسبت به کسانی که در کودکی کامل مورد توجه قرار نگرفتند و اونجور که باید و شاید توی کودکی توسط اطرافیانشون به رسمیت شناخته نشدن، این تبدیل میشه به یک عقده ای که بعدها حتی میتونه آسیب‌های جدی در شخصیت او ایجاد کنه. یا یک تواضع دیگری که نهی شدیم ما ازش، تواضع در مقابل متکبرانه. اگر کسی متکبری دید که داره تکبر میکنه و تواضع نشون دادن من، رفتار متواضعانه من در مقابل او باعث میشه او در تکبر خودش تثبیت بشه و ادامه بده به تکبر خودش، اینجا ممنوعه واسه متواضع کردن. باز ما در روایات داریم که اذا رأیتم المتواضعون من امتی فتواضعوا لهم، وقتی متواضعا رو میبینید باهاشون متواضع برخورد کنید، ولی اذا رأیتم المتکبرین فتکبروا علیهم، وقتی متکبر میبینید دیگه در مقابل متکبر باید متکبرانه رفتار کنید. البته دقت دارن عزیزان که اینجا رفتار متکبرانه منظوره، اون حس درونی ما و اون تواضع قلبی که توضیح دادیم به جای خودش هست. یا باز استثنای دیگری که وارد شده، تواضع در مقابل ثروتمندان به خاطر ثروتشون. یکی از آفاتی که جامعه ما مبتلا به گاهی اوقات دیده میشه هست، ببینید ثروتمندا آدمای خوبی هن، محترم هن، خیلی هاشون متدین و انسانهای شریفی هستن، اما اگر یه شخصی به ثروتمند به خاطر ثروتش احترام بذاره، یعنی به امید این که این آقا یه جایی دست ما رو بند کنه، یه پولی به ما بده، یه کمکی به ما کنه، این یکی از تواضع‌های نکوهیده و غیر قابل قبول در معارف دینی ما معرفی شده. این روایت رو دقت کنید، من اتا ذا میسرتن فتخشع له طلب ما فی یده، اگر کسی بیاد پیش یک ثروتمند، جلو این ثروتمند به خاطر طلب اونچه که نزد اوست تواضع کنه، خشوع نشون بده، آقا ما خیلی مخلصیم، خیلی ارادت داریم، قربون شما برم، فدای شما بشم. که چی؟ ببینید شما میتونید به این انسان به عنوان یک انسان احترام بذارید، میتونید به ایشون به عنوان یک مؤمن، یک عبد خدا احترام بذارید، اما اونجای کار مشکل میشه که من دل بستم که این آدم منو تحویل بگیره، به من یه عنایتی بکنه، یه محبتی بکنه، خیلی چیز خطرناکیه. میگه کسی که این کارو بکنه ذهب ثلث دینه، یک سوم دینش رو از دست میده، شرک دیگه. این دل بستن و امید بستن به غیر خداست که چیز خطرناکی. شبیه اینو در مورد اصحاب قدرت هم داریم، یعنی اگر انسان برسه پیش یک شخصی که قدرتمنده، یه مسئولیتی داره، یه موقعیت اجتماعی قوی داره و به خاطر اون موقعیت اجتماعی شروع کنه تواضع کردن، مجیز گفتن، نمیدونم حالا چیزایی که بعضا پیش میاد، این تو تعبیر روایت به همین ترتیب گفته شده، دو سوم ایمانش یا یک سوم ایمانش یا نصف ایمانش رو از دست میده. یکی دیگه تواضع در مقابل کفاره، دشمنان بیرونی و همچنین منافقان داخلی، اینها لایق رفتار متواضعانه ما نیستن. لذا دیدید توی آیه شریفه فرمود اشداء علی الکفار، شما در مقابل اینها باید به شدت برخورد کنید. اینجا جای تواضع نیست. ببینید میگه ولیجدوا فیکم غلظتن، فقط نمیگه وغلظ علیهم، وغلظ علیهم هم تو قرآن داریم که با اینها با شدت برخورد کن، ولی از اون مهمتر میگه باید این غلظت رو در رفتار شما ببینن، بفهمن که شما جدی هستید، بفهمن شما محکم هستید. متاسفانه این نظریه دیپلماسی همیشه لبخند دیپلماسی مورد تایید نیست. بله، با مؤمنین، با همسایگان، با اطرافیان، با کسانی که با شما همسو و همجهتن اشکال نداره، اما با همه ما لبخند نداریم. مثلا لبخندم درست نیست، چون قرآن میگه ولیجدوا فیکم غلظتن. الان دیپلمات های کارکشته دنیا و سیاستمدارهای بزرگ و معروف اگر دقت کنید اینو خیلی رعایت میکنن، مواظبن الکی نخندن. شما تو این دیدارهاشون، این فیلمایی که پخش میشه دقت کنید، صاحب یک اقتدار بین المللی، مسئول یک کشوری که خیلی مقتدره، مقیده تو دیدار زیادی نخنده یا اصلا نخنده. حالا نمونهاش تو ذهن همتون هست، لازم نیست به کشوراش اشاره کنم. این یه دستور دین ماست. چون خنده زیادی نشانه این هست دیگه، یعنی هوا ما رو داشته باشید دیگه. ما وقتی میخوایم التماس کنیم، درخواست کنیم، خواهش کنیم، لذا تو تعابیر اینه که با کفار متوازانه برخورد نکنید. اعزتن علی الکافرین اشداء علی الکفار، شبیه این تعابیر تو روایات هم ما این رو داریم. حالا برای نمونه آخرم که بحث میمونه انشالله در ادامه بهش اشاره خواهیم کرد.
متشکرم، دعوت میکنم تأملی رو صحبت‌های مطرح شده داشته باشین. مجددا باز میگنیم خدمتتون رو ادامه مباحث. با حضور حاج آقای وحیدی داریم صحبت میکنیم در خصوص مؤلفه تواضع که جزی از سیره اجتماعی رسول گرامی اسلام هستن. داریم سعی میکنیم که به حد و مرزهای اون بپردازیم که کجاها آفت هست اگر که تواضع زیاد از حد نشون بدیم. حاج آقا در بخش نخست بخش از این موارد رو فرمودین، اگر که نکات دیگه مونده در خدمتتون هستیم.
بله، یکی از تواضعها و اظهار فروتنی های ناپسند تواضع در مقابل نامحرمه. شاید به این کمتر پرداخته شده باشه که بنده به عنوان اینکه چون بحث ما تو روابط اجتماعی، ما یه بخشی از روابط اجتماعیمون طبیعتا تو جامعه با غیر همجنس هاست، یعنی یک آقا با یک خانم یا برعکس، این روابطی که برقرار میکنن، دستوری که دین ما داره اینه که در مقابل نامحرم متکبرانه برخورد،
محکم
برخورد کنید. ببینید این آیه قرآن رسماً داره به این مسئله میپردازه، این که به همسران پیامبر دستور داد که فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، یعنی کلام خودتون رو یک کلام همراه با آرامش و با تواضع و با خضوع با ادب بیش از حد قرار ندید. این خوب نیست، چون باعث به طمع افتادن کسانی میشه که در قلبشون بیماری. متاسفانه این گاهی اوقات رعایت نمیشه، یعنی به طور محسوسی آدم میبینه گاهی اوقات مثلا تلفن که زنگ میزنه یا آقا باشه گوشی رو برداشته، نه خب حالا میبینی که، ولی یه خانم که زنگ میزنن چقدر ایشون مؤدبن، چقدر ایشون متواضعن، چقدر ایشون فرق کرد ادبیات. دستور دین ما اینه که در مقابل نامحرم مؤدب باشید. تواضعی که برای جلب نظر و منجر به جلب توجه میشود اینجا مطلوب نیست و اینجا اصلا جزء اشکالات اخلاقیه، یعنی باید حل بشه. جهت اطلاع باید عرض کنم ما تو روایات داریم که بعضی از اخلاق ناپسند هست که تو خانوم ها پسندیده است. دو سه تا از اینها تو روایات بهش اشاره شده. بد نیست خانوم های محترم اینها رو دقت کنن که داشتن اینها در خانوم ها ناپسند نیست. یکیش این همین حالت خودشیفتگی که زن نسبت به یک مرد داره. معمولا خانوم ها یک اقتداری در خودشون احساس میکنن که به هر مردی اینجور نیست که تحویل بگیره. اینو خدا تو وجود زن گذاشته، تو تعبیر عربیش میشه از زهو، و آمده که زهو یعنی همین حالت بگم تکبر، حالا الان ترجمهش کنم، این حالت تکبر توی خانم ها این اخلاق پسندیده است در زن، نباید اینو از بین ببره. و متاسفانه اگر این رو دقت نکنند خانم ها، جالبه خانم ها عموماً اون نگاهشون نگاه بدی نیست، یعنی اگر یک تواضعی یه جایی به خرج میدن یا متواضعانه صحبت میکنن اشکال تو کار اونها نیست، ولی در طرف مقابل آقایون خیلی وقتها این رفتارها رو تفسیر بد میکنن و به حساب مسائل دیگر میگذارن. قرآن هم دقیقا همینو میگه، میگه خانوم ها شما وقتی با ناز و عشوه صحبت میکنید شاید شما قصد بدی ندارید، ولی طرف شما ممکنه بیمار باشه و برداشت بد بکنه. معمولا خانوم ها دنبال احساسات و عواطف هستن، دنبال مسائل غریزی نیستن. و برعکس در آقایون. یعنی آقایون معمولا نگاهشون نگاه غریزیه به این مسائل، که از تفاوت‌های خلقت مرد و زن اینجاست که خانم‌ها دنبال جلب احساسات هستند. این رو ما بهش مثلا میگیم که یک نگاه پاک. آقایون عموماً غالباً نگاهشون نگاه غریزیه. اون وقت این خانم به نیت احساسات و عواطف میاد متوازانه صحبت میکنه، طرف مقابل برداشت دیگری میکنه و خدا
آسیب‌هایی که در پی داره
آسیب در پی داره. این هم یکی از استثناهای تواضعی که خیلی تو جامعه ما جدی باید رعایت بشه. تو فضای مجازی، فضای مجازی خیلی فضای با برکتیه، خیلی خوبه، بنده مخالف نیستم و بزرگان ما هم توصیه دارن که این فضا برای فعالیت ها خیلی فضای اثرگذاریه. واقعا صداقتی که الان تو فضای مجازی و دسترسی های خوبی که ایجاد شده زمینی خیلی پیشرفت ها رو واسه ما فراهم کرده. مثلا به طور خاص من خدمتون عرض کنم جهان اسلام نظرش نسبت به ایران تو این سالهای اخیر خیلی بهتر شده. تو بررسی عوامل این مسئله یه وقتی ما کار میکردیم، یکی از عواملش اینه، چند سال پیش تمام اطلاعاتی که مسلمانهای دنیا دریافت میکردن از کانال شبکه های تلویزیونی ماهواره‌ای سیاست گذاری شده توسط سرمایه داران غربی بود. یعنی شما دسترسی به اطلاعات از طریق شبکه تلویزیونی بود، ولی به طور محسوسی تو سالهای اخیر دسترسی مسلمانهای دنیا به اطلاعات از طریق فضای مجازی باز شده. همین باعث شده اطلاعات رو بهتر و کاملتر و از طرفهای مختلف قضیه دریافت کنن، نگاهشون تغییر کرده. اما یکی از آفات خطرناک فضای مجازی متاسفانه اینه که بعضن روابط از چارچوب خودش خارج میشه با توجیه این که آقا اینجا که فضای مجازیه، اینجا که حقیقی نیست، اینجا که دیگه اون مسائلی که ما در رابطه با نامحرم باید در عالم واقع رعایت بکنیم اینجا لازم نیست. اینطور نیست. خلوت با نامحرم، ارتباط با نامحرم، محبت و اظهار محبت به نامحرم همونجور که تو فضای حقیقی ایراد داره، در فضای مجازی هم اشکال داره و زمینه آسیب دیدن خود انسانو پدید میاره. خداوند متعال اینها رو نگفته ما رو اذیت کنه، گفته که ما به اون حیات طیبه برسیم. این هم یکی از تواضع‌هاییه که متاسفانه گاهی اوقات دیده میشه تو جامعه و درست نیست، باید اصلاح بشه و نباید هم حمله بر بی‌ادبی و بی‌فرهنگی و اینها بشه. اتفاقا یک آقایی میگفت که یه خانم غربی بهشون اعتراض کرده بود که چرا شما مسلمان‌ها مثلا دست نمیدید با ما خانوم ها. ایشون گفته بود که ما شما رو خیلی ارزشمند میدونیم و برای شما حریم قائلیم و معتقدیم که یک خانوم اجازه نداره هر مردی به خودش این حق بده که بدن او رو لمس کنه. این از رو عزتیه که ما برای شما قائلیم. این خیلی نکته قابل تأملیه که اینها به معنای خدای نکرده تحقیر رو به معنای کوچک دانستن اینها نیست، کاملا اتفاقا ادب. الان تو بسیاری از کشورهای دنیا جهت اطلاع هر شخص یه حریمی داره، اصلا قانونا تو قوانینشون اینو دارن. مثلا شما از فرض کنید 50 سانتی یک شخص به اون نزدیکتر بشید، رسما میتونه از شما شکایت کنه، برای دادگاه بگه آقا ایشون به حریم خصوصی من وارد شد بدون اینکه من راضی باشم. قانون شده توی خیلی کشورها داره اجرا میشه، یعنی ماده حقوقی داره. این رو ما سالها پیش دینمون در نظر گرفته، حریم هایی توی روابط با نامحرم، توی ارتباط با غیر همجنس در نظر گرفته و این چیزی جز عزت بخشی و جز احترام گذاشتن و حریم قائل شدن برای مخاطب ما نیست. این از روی تحقیر نیست. این تواضع هم مواظب باشیم که یه خدای نکرده قاطی نکنیم، چون شیطونی که از تخصصاش اینه که اشکالات ما رو میاد تزیین میکنه، یه قالب قشنگ بهش میده. خدای نکرده ما داریم در قالب یک کار خوب یک کار بد میکنیم، بهش میگه که چرا اینجوری صحبت میکنی با نامحرم. دستور دینه، من تواضع لله رفعه الله. آقای محترم
قبول بشه انشاءالله.
خدا رحمت کنه، یه عالم بزرگواری بود. من گاهی میرفتم خدمتشون میگفتم آقا من میام خدمت شما، شما یه توپ و تشری به ما بزنی، و واقعا ایشون هم قربتن الله به ما توپ و تشر میذاره. چقدر خوبه این، چقدر خوبه هر کسی یه نفر داشته باشه بره. نقله که مرحوم میرزای بزرگ ملا فتحعلی سلطان آبادی هر از گاهی میومدن خدمتشون، یه توپ و تشری بهشون میزدن و ایشون میگفته این ملا فتحعلی خدا ایشونو فرستاده که منو یادم بیاره که تواضعم از دست نره.
انشاءالله انشاءالله که اینطور باشه. آخه گاهی اوقات ما خودمون این فاصله رو ایجاد میکنیم دیگه، این مرز کشی میکنیم، نه میخوایم به کسی نزدیک بشیم نه اجازه میدیم کسی بیاد به ما نزدیک بشه، یه سری برداشتامون هم وقت اشتباه میشه. است
انشاءالله خدا روزی کنه با اولیاء خودش مأنوس باشه
انشاءالله، به امید خدا. فرصت نیست تا